یونش آقای مستر عبدالجلیل و بقیه که همه درس خونده های دانشگاه های آمریکا هستند و میشه روشون حساب کرد، اینجا دم دست باشن که به جای عبدالله صالح بشینن، علال حساب بهتره که بذاریم اونا تظاهراتشون رو بکنن، ما هم در بارش حرف نزنیم. در همین حال بشینیم اجازه بدیم که بحرین و عربستان سفراشون از سوریه فرا بخوانن و دولت سوریه رو به نرمش با ملتشون بخونن. میتونیم اینا رو که بشنویم بگیم چه دنیای کثیفیست. بحرینی که خودش حتی دکترها رو که از زخمی هایی که اونا زدن زخمی کردن از اونها به اونها رسیدگی کردن درمان کردن رو به زندان میندازه و محاکمه میکنه و اجازه میده سرزمینش به اشغال همسایه قدرش مثل عربستان در بیاد، اون توصیه به اخلاق و توصیه به نرمش در برابر تظاهرات کننده ها میشه. اما در خود اونجا ما شاهد هستیم که با مشت آهنین هر مخالفتی رو خفه میکنن، حتی اعضای خانواده کسانی که در تظاهرات شرکت کردن و هم دستگیر میکنن.
بله، صداش هم هیچ در نمیاد.
صداش مطلقا هیچ در نمیاد. فقط نگاه میکنیم که نیروهای خیر واقعا در اتاق وضعیت CNN و خیلی از کانال های مینستریم آمریکا شرایط اینه. شما میبینید یه نیروهای خیل هستن که بر علیه نیروهای شر دارن جانانه میجنگن، از همه چیز هم روگذار نمی کنن. نیروهای خیل به رهبری آمریکا حرفاشون درسته، حساب شده، از همهشون جدی و خوشتیب و خوشصحبت و جنتلمن هست. نیروهای شر هم خلواره دیوانه مثل قذافیه که این روزها وقتی که به اون اتاقهای اصلیش دسترسی پیدا کنن لابد مثل کفشای ایمیلدا مارکوس که یه دفعه جلوی دوربین ها قرار گرفت معلوم شد شکست از جفت کفش داره، حتما انتظار دارم که دوربین ها بره روی چند هزار دست لباس های قذافه بیفته که از شال های مختلف رنگارنگ کلاهای دلغکی که داشت از اونها نمایش بدن. به نیروی شری که هرگز نمیتونست که چهره بهتر از قذافی سمبول اون باشه رو گذاشتن، در برابرش نیروی خیر به کارشو انجام میده. اما همین سر و صداها باعث میشه که من و شما یه شنونده کار نداشته باشیم که این نیروی خیر اسرائیل قول داده که اجازه نخواهیم داد که تشکیل دولت فلسطینی رو که الفتحی ها یعنی جناح لیبرال فلسطین در سازمان ملل مطرح کردن، اجازه نخواهیم داد تصدیق بشه. در همین حال فشار میاریم اون گزارشگران که یکیش رئیس جمهور سابق کولومبیا است که تنها کشور آمریکای لاتین است که از حوزه مثلا سنتر مرکز پیرامونی آمریکا بیرون نرفته و یکی نخست وزیر سابق نیوزیلند که سالیان درازه که در محور مرکز پیرامونی آمریکا هستند، این دوتا گزارش تهیه کنند که اسرائیل حتی مشروعش بود که در اونجا حمله به کشتی ها بکنه و بعد همین نیروی خیر تأیید کنه که اسرائیل حق داشت که این حمله ها به غزه رو بکنه و این تعداد آدم ها رو بکشه و این حق طبیعیشه که ناگهان اجازه بده 1800 خونه جدید هم در زمین های فلسطینی ها که به ضرب بولدوزر تنگ زیرونشون کردن ساخته بشه. ولی ما فقط همینه میگیریم که این آدم های خوب با هواپیما هاشون، بمب هاشون، کمک های نظامی و مالیشون دارن به ساختن یک نظام دموکراتیک در یمدر لیبی کمک میکنن.
بله.
و در همین حال ما چیزی از یمن و بحرین عربستان نمیشنویم.
بله.
و شاهدیم که اونها به دوته فراموشی سپرده شدن ظاهرن تا وقتی که بشه اون آلترناتیو مناسب رو در اونجا یافت که اگر اونجا انتخابات شد لطمه به منافع امپایر و یا نیروهای خیر نخوره. این اون چیزیست که در لیبی میگذره. اما در پایان صحبتم به این اشاره میکنم اون چیز که میخواهد داد الزامن همینش که اینها امپایر یا نیروی به اصطلاح خیر هست فکر میکنه نخواهد شد. زمانه زمانه دیگری شده. اگر گلوبالیزیشن باعث تفاوت طبقاتی بیشتر از گذشته در جهان شده، تغییرها تغییرتر و ثروتمندها ثروتمندتر شدن، دست کم یکی از خوبیهاش این بوده که در سرتاسر جهان گسترش اطلاعات آنی برخی شده. همه جهان به فاصله کمتری از رویدادهای دیگر نقاط جهان با خبر میشن. به همین دلیل الان با این رسانه های اجتماعی، رسانه های الکترونیکی که جوان های همه این کشورها دسترسی بهش دارن، امکان رفتار مثل گذشته نیست. ولی نکته که پیش خواهد اومد اینه، سوالی که پیش میاد اینه، الان همه دنبال اینن که ببینن وضعیت چه دست میشه. اما امیدوارم زودتر بشه و امیدوارم که تحویل دادگاه بین المللی جنایت جنگی در ماه بدم که پیش چارلز تیلر بشینه. وقتی هم که رفت اونجا نشست من خواهم گفت که پس جای جورج بوش کجاست؟ چرا تونی بلر اینجا نیست؟
بله بله
خواهد بود. اما تازه اگر اون دستگیش بعد میپرسیم که خب بعد چی؟ این خرابی ها و ویرانی ها که به وجود اومده از یک طرف، این تشتت هایی که در این جامعه به وجود اومده از طرف دیگه، اینها چه سر و سامان خواهند داشت؟ بیدلی نبود که یکی از تحلیلگران باز هم همین کانال انگلیسی میگفت که الان من از خودم میپرسم که آیا بهتر نبود ما به عراق حمله نمی کردیم و میذاشتیم مردم عراق هم مثل مردم سوریه خودشون بلنشن و بخوان دیکتاتور رو سرنگون بکنن؟ الان راه تازه دراز لیبیایی ها بعد از دستگیری اون شروع میشه. سوال پیش میاد اینه که آیا اون رویدادهایی که در عراق افتاد، انفجاری که 60 نفر اینجا 70 نفر اونجا 40 نفر اونجا کشته بشن، آیا در لیبی که با وجود جمعیت 6 میلیونش وسعت خاکش به اندازه خود بزرگتر از ایرانه، آیا در اونجا که قایم شدن خیلی کار راحته، آیا اونجا اتفاق نخواهد افتاد؟ مردم قراره که در امن امان و آرامش به زندگیشون ادامه بدن؟ یا اینکه این میلیون ها اسلحه و مهماتی که بین مردم توزیع شده، هر کسی از راه رسیده یه دونه دوتا از این تفنگ ها و مسلسل ها و شستی ها گرفته، آیا اینها اینقدر همشون بچه های خوبی هستند که تا آقای عبدالجلیل گفت که بیاین اسلحتون رو تحویل بدید همه تحویل خواهند داد، یا این اسلحه ها دستشون خواهد موند؟
دقیقا
فراتر از اینها، آیا اینها که الان استدلالشون اینه که هممون توی قایق نشستیم میخواییم به سوی ساحل دموکراسی برسیم، آیا اینها هم لاجوردی و گیلانی خلخالی خواهند داشت یا نه؟
دقیقا
شاشنه کردن یا نه؟ وقتی این حرف رو میزنم آخر جملم اینه، عجله نمی کنم که تهران هم مثل شهرهای سوریه برنشه، سینش رو سپر گلوله بکنه، اجازه بده چند هزار نفر کشته بشن و بگه که میمیرم و ذلت نمیپذیریم. بهتره که خیلی خیلی با حزم احتیاط از تجربه 104-5 ساله دموکراسی خواهی و نظام پارلمانتاریستی داشتنش نهایت استفاده رو بکنه. دیدیم که الان تمام تحلیلگرها در مورد لیبی و در مورد یمن در مورد سوریه حرفی که میزنن این هست که اینها هیچ کدوم نباید نشانه ای از وجود یک سازمان جامعه مدنی ندارند، بلکه اصلا صادقه چیزی به نام رأی دادن ندارن. برمیگردیم نگاه به ایران میکنیم، میبینیم که ایران با هزار یک درد و رنج این نظام پارلمانتاریستیش رو حفظ کرده، از میانه خاکسترهای محمدعلی شاهی و رضاخانی بلند شده، همچنان روی همون نظام پارلمانتاریستیش مونده، انتخابات خوب به خاطر داره، انتخابات دستگاه
البته خیلی بداش خیلی زیاده جناب غربی، ادای انتخابات زیاد داشتیم، امیدواریم که هموطنان ما به پاس این همه تلاش به دنبال انتخابات درست باشن.
کاملا همینطور. من صحبتم رو پایان میدم، شما و شنوندگان رو به خدا میسپارم تا نشست بعدی. خدا نگهدار.
درودتان باد و به پایان جناب غربی. از زشتی های این دنیا و اون زشتانش که ادعاهای فرشتگی و مدیریت جهانی و انسانی و خیر دارند و همینطور پادوهاشون و مزدورانشون در تلاشند که کارهای اونا رو به خوبی این نیات و شرورشون رو انجام بدن، به ابیاتی از سروده زنده‌یاد شهریار چون بحث آذربایجان رو داشتیم بپردازم که یک دو بارم با خودتون اشاراتی بهش شده. این سروده ایست به مردم آذربایجان: تو همایون مهد زرتشتی و فرزندان تو پور ایرانند و پاکاین نژاد آریان، اختلاف لهجه ملیت نزاید بهر کس، ملتی با یک زبان کمتر به یاد آرد زمان، گر بدین منطق ترا گفتند ایرانی نیی، صبح را خواندند شام و آسمان را ریسمان، مادر ایران ندارد چون تو فرزندی دلیر، روز سختی چشم امید از تو دارد همچنان، بی کس است ایران به حرف ناکسان از ره مرو، جان به قربان تو ای جان آن آذربایجان.
روز باش دوام شهریار بزرگ و سپاس از شما که این شعرهای زیبا رو خوندید.
تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها را آرزو دارم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین غربی درباره بحث خشک شدن دریاچه ارومیه و اعتراض هموطنان، چرا این فاجعه ملی به وجود آمد و چرا این فجایع در سرتاسر ایران از خوزستان گرفته تا سیستان، از آذربایجان تا بلوچستان، کردستان و خراسان رخ داده و می‌دهد، نگاهی به دریاچه ارومیه از نظر تاریخی و اقتصادی، دریچه حوزه آبریز این دریاچه در کل خاورمیانه و جهان، نظر کارشناسان فرانسوی متخصص درباره این پیدایش بکر آغاز آفرینش، بزرگترین منبع اقتصادی و توریستی، آنچه که در این دریاچه رخ می‌دهد، تخریب این دریاچه در کنار دیگر تخریب‌ها و نابودی‌های محیط زیست کشورمان، بی اختیار انسان را به یاد طالبان که هر روز بودا را در بامیان منفجر می‌کردند می‌اندازد. طالبان ایران تنها و تنها مؤلفه‌ای که می‌توانند بشناسند زور است و ثروت، که برای رسیدن به آن به هیچ چیز رحم نخواهند کرد، حتی اگر شده فاجعه بزرگ خشکاندن دریاچه ارومیه. چگونه رابطه‌ای بین تجزیه طلبان و رژیم و نیروهای امنیتی آن وجود دارد؟ شباهت‌های آن با حرف‌ها و رفتار احمدی نژاد درباره هولوکاست و دیگر مسائل که چگونه تا این حد دست اسرائیل را برای بسیاری از تجاوزها باز گذاشت. تجزیه طلبها و حاکمیت کودتا دست در دست هم حرکت می کنند. هر گلوله‌ای که شلیک می شود و هر فردی که دستگیر می گردد، منابع متعدد کمک کننده به جدایی طلبها، به ویژه آمریکا و اسرائیل را شاد و مسرور می کند؟ هویت طلبان فدرالیسم چه کسانی هستند و به دنبال کدام این هویت؟ در لیبی چه می گذرد؟ کنفرانس پاریس و با دعوت سارکوزی و کامرون و با حضور 60 نماینده از کشورهای جهان درباره بازسازی لیبی؟ کنفرانس روز بعد این کنفرانس با شرکت رؤسای کمپانی‌های نفتی در پشت درهای بسته که در واقع کنفرانس اصلی همین این بود. برخی از استالینیست‌های کشورمان و همینطور در آمریکا و اروپا چه ها نوشتند و گفتند؟ کشف اسناد رابطه مستقیم قذافی با سازمان سیا و MI6، زندان‌های مخفی آمریکا در لیبی و حتی سوریه و شکنجه زندانیان با حضور مأمورین CIA. آنچه در مصر و در مقابل جنبش مردم و به دست ارتش انجام می‌شود، نقش ارتش در راستای اهداف و خواست‌های آمریکا و اسرائیل، شخصیت جیوه‌ای قذافی، لیبی به سوی دموکراسی منحرف روانه شده است. این سوال و این فشار دست راستی های آمریکا به اوباما، چرا آمریکا که همواره نفر اول در تغییر دادن حکومت ها بوده، این بار در پشت سر فرانسه و انگلیس روانه است؟ نظر این تحلیلگر آمریکایی که گفته ایم چکمه هیچ سربازی به زمین لیبی نخواهد خورد، ولی نگفته ایم که کفش های مأمورین اطلاعاتی و برنامه ریزان آمریکایی در آنجا به زمین نخواهد خورد؟ چرا و چگونه است که انقلابیون لیبی این روزها با سازماندهی و تجهیزات پیشرفته تر و کارآزموده تر پس از 6 ماه به جنگ قذافی رفتند و ترابلوس را هم گرفتند؟ تلاش ها و زدوبند های بازیگران و سلطه‌گران جهانی برای منحرف کردن و در انقیاد قرار دادن جنبش ها و قیام های مردمی با توجه به حضور دیکتاتورهای حاکم بر آن کشورها مثل لیبی، سوریه و ایران که راه را برای بیگانگان هموار می نمایند توجه می فرمودید؟ این گفتگوها بر روی یوتیوب، فیسبوک و توییتر هم قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.